با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب کولوسیان فصل 1. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از مسیح، پوری و کاملیت خدا، در مسیح کامل شده ایم، مقدمه، دعای پولس، شخصیت مسیح، کار عمومی مسیح برای گناهکاران، کار خاص مسیح برای ایمانداران. مقدمه. چهار نامه‌ای که پولس آنها را در زندان نوشت و نامه کولوسیان نیز یکی از آنان است، به عنوان تشریح یا آناتومی کلیسا نامیده شدند، چون موضوعات آنها تمام جنبه‌های ایمان مسیحی را در بر می‌گیرند. کولوسیان توجه ما را به سوی سر بدن که مسیح می‌باشد جلب می‌گرداند. بدن یعنی کلیسا در جای دوم قرار می‌گیرد. عیسی مسیح موضوع اصلی است و محور زندگی مسیحی اوست. در کولوسیان فصل 1 آیه 1 الی 2 می‌خوانیم: از طرف من پولس که خدا برای خدمت به عیسی مسیح برگزیده و از طرف برادر ما تیموتائوس به برادران وفادار مسیحی ما که در شهر کولوسی می‌باشند، از درگاه پدرمان خدا و خداوندمان عیسی مسیح طالب رحمت و آرامش برای شما هستیم. پولس خود را یک رسول عیسی مسیح معرفی می‌کند و همیشه می‌گوید که توسط اراده خدا چنین است. پولس تحت اراده خدا یک رسول بود. خدا او را رسول خود نموده بود. آیا شما امروز تحت اراده خدا هستید؟ آیا به عیسی مسیح خدمت می کنید؟ آیا مطمئن می باشید که در جای درست در بدن مسیح قرار دارید؟ من ایمان دارم که از هر ایماندار دعوت شده که در جمع ایمانداران یعنی بدن مسیح یا کلیسا عمل کردی داشته باشد و کاری انجام دهد. اما مهم این است که این کار به طور صحیح انجام شود. افراد فعال زیادی در کلیسا هستند که کارهایی را انجام می دهند که مربوط به آنان نیست و نبایستی انجام دهند. اغلب افراد سعی می کنند از دیگران تقلید کنند. فکر می کنیم مانند آن ایماندار دیگر خدمت می کنیم. لازم است به خاطر بسپاریم که استعدادها و عطیه های ما متفاوت می باشند و هر یک از ما به صورت متفاوتی در کلیسا عمل می کنیم. ولی نکته مهم این است که کار و عملی را انجام دهیم. خدا پولس را رسول خود نمود. آیا خدا شما را در جایی که هستید قرار داده است؟ رضایت و خوشنودی عمیقی وجود دارد وقتی بدانید که تحت اراده خدا هستید. سپس پولس میگوید به برادران وفادار مسیحی ما که در شهر کولوسی میباشند. او در مورد دو گروه از مردم صحبت نمی کند. منظور از برادران وفادار همان ایمانداران میباشند، یعنی مقدسین، و ما به خاطر کاری که انجام میدهیم مقدس نمیباشیم، بلکه به خاطر جایگاهمان مقدس میباشیم. معنی کلمه مقدسین در زبان یونانی یعنی کسانی که برای خدا جدا شده اند. آنهایی که برای خدا جدا گشته اند همان برادران وفادار مسیحی هستند. توجه کنید که گفته می شود آنان در مسیح هستند و در شهر کولوسیه زندگی می کنند. مهمترین موضوع این نیست که در چه محلی زندگی می کنید، بلکه آیا در عیسی مسیح هستید؟ مقدسین شهر کولوسی آدرسی در این دنیا دارند و این موضوع مهم است. ولی بسیار مهمتر این است که آدرسی در آسمان داشته باشیم. وقتی در عیسی مسیح هستیم، جایگاه آسمانی ما تضمین شده است. پولس در ادامه میگوید از درگاه پدرمان خدا و خداوندمان عیسی مسیح طالب رحمت و آرامش برای شما هستم. باید فیض و رحمت خدا را درک کنیم تا بتوانیم صلح و آرامش خدا را تجربه کنیم. در بعضی از دستنوشته‌های قدیمی عبارت و خداوندمان عیسی مسیح اضافه نشده است و به طور ساده نوشته شده از طرف پدرمان خدا فیض و آرامش بر شما باد. مهم است توجه داشته باشید که هدف پولس از نوشتن این نامه روبرویی با اولین انحراف داخلی کلیسا است، یعنی اسنی‌ها که خدا را در جایگاه بسیار دور و خارج از دسترس انسان قرار می‌دادند و فکر می‌کردند که برای رسیدن به خدا بایستی از مراحل گوناگون عبور کرد. آیا تا کنون دقت کرده اید که همه مذاهب غیر مسیحی و بت‌پرست و همچنین بسیاری از مکاتب انحرافی همین نوع دیدگاه را دارند که بایستی قبل از رفتن به حضور خدا از درجات و مراحلی عبور کرد؟ پولس در اینجا به طور واضح آشکار می‌سازد که فیض و آرامش خدا به طور مستقیم از طرف پدرمان خدا دریافت می‌شود. می‌توانیم از طریق عیسی مسیح به طور مستقیم به نزد خدا برویم. عیسی مسیح آن راهی است که ما را به خدا می‌رساند. در کولوسیان فصل 1 آیه 3 می‌خوانیم: هرگاه برای شما دعا می کنیم، ابتدا خدا را که پدر خداوند ما عیسی مسیح است، برای وجود شما شکر می کنیم. می توانیم مستقیماً به حضور خدا برویم. نیازی نداریم از مراحل خاصی عبور کرده و به درجات معینی برسیم. هر که در عیسی مسیح است، امکان رفتن به نزد خدای پدر را دارد. یکی از فایده‌های عادل شمرده شدن توسط ایمان، امکان ورود به نزد خدا از طریق خداوند عیسی مسیح است. پولس رسول در اینجا به نکته مهم اشاره می‌کند. همیشه برای شما دعا می‌کنیم. کار آسانی نیست فهرست تمام افرادی را که پولس گفته برای آنان دعا می‌کرده است گردآوری کنید، ولی به آن فهرست بایستی ایمانداران کولوسی نیز اضافه شوند. پولس برای آنان همیشه دعا می‌کرد و این افراد در فهرست دعای او قرار داشتند. در کولوسیان فصل 1 آیه 4 الی 5 می‌خوانیم: زیرا شنیده‌ایم که چه ایمان استواری به خداوند دارید و چه محبت عمیقی به ایمانداران او نشان می‌دهید. علت این ایمان و محبت شما این است که از همان ابتدا که پیغام راستین انجیل را شنیدید به شادی‌های آسمانی دل بستید. پولس در اینجا فیض خدا برای ایمانداران را از سه جنبه عنوان می‌کند: یک، ایمان گذشته، دو، محبت همکنون، سه، امید آینده. پولس رسول قصد دارد در مورد نکات خوب این ایمانداران صحبت کند. آنان به خدا ایمان داشتند. ایمان بر پایه واقعیت‌های تاریخی استوار است. بر گذشته بنا شده است. ایمان آنان بر اساس آنچه قبلاً در کلام حقیقت انجیل شنیده بودند استوار شده بود. و این موضوع به محتوای انجیل اشاره می کند. یعنی حقایق بزرگی که به انجیل یا خبر خوش فیض خدا وابسته است. خدا ما را در مقابل صلیب قرار داده و از ما می خواهد که به او ایمان آوریم. تا زمانی که هنوز چیزی در مورد انجیل نشنیده باشید، واقعاً انجیل یا خبر خوش نجات بخش را نشنیده اید. انجیل چیزی نیز هست که ما آن را انجام می دهیم. انجیل یعنی خبر خوش و به ما می گوید که او برای من و شما بیش از 2000 سال قبل چیکار کرده است؟ پولس در رومیان فصل 10 آیه 17 چنین نوشته است: ایمان از شنیدن مژده انجیل به وجود می آید. ایمان برداشتن قدمی در تاریکی نیست. ایمان بر پایه واقعیت‌های تاریخی استوار می باشد. ایمان باور کردن خدا است و چه محبت عمیقی به ایمانداران او نشان می دهید. ایمان بر گذشته بنیاد شده است، اما محبت برای زمان حال و اکنون است. بیهوده است که امروز به بنیادین و راستین بودن اعتقادات و اصول خود افتخار کرد و آنگاه زمان خود را صرف به صلیب کشاندن برادران و خواهران ایمانی خود نموده و سعی کنیم در آنان خطاهایی را جستجو نماییم. بسیاری از مقدسین عالی وجود دارند که با نگاهی از بالا به ایمانداران پایین‌تر از خود می‌نگرند که هنوز به سطح بالا و میزان قدوسیت آنان نرسیدند و مانند آنان هنوز از این دنیای آلوده جدا نشدند. دوست من، دنیا و انسان‌های گمشده علاقه به این نوع رفتار ندارند و با این شیوه نخواهید توانست به کسی کمک کرده یا کسی را بشارت داده و خدمت کنید. دنیا نگاه می‌کند که آیا مسیحیان به یکدیگر محبت می‌کنند یا نه. ریاکاری است که خود را مسیحی معرفی کرده و آنگاه به برادر و خواهر خود محبت نشان ندهیم. اگر در مورد موضوعی با برادر یا خواهر ایماندار خود موافق نیستیم، بایستی آنها را تحمل کرده و برای آنان دعا کنیم و به آنان محبت نماییم. آسان‌ترین و مرسوم‌ترین روش برای انجام ندادن این کار این است که گفته می شود آنها ایماندار نیستند و به این طریق کمبود محبت خود را توجیه می کنیم. به خاطر داشته باشید که یک مسیحی یک گناهکار نجات یافته توسط فیض خدا می باشد. هیچ یک از ما هرگز در این زندگی کامل نخواهیم شد. مردی نزد من آمد تا از یک رهبر مسیحی مشخص انتقاد کند و من نیز با همه کارهایی که آن رهبر انجام می دهد موافق نیستم. ولی روح خدا به طریقی عظیم از او استفاده می کند. بنابراین از آن مردی که انتقاد و شکایت می کرد پرسیدم: آیا تا کنون برای او دعا کرده اید؟ او جواب داد: نه، دعا نکردم. جواب دادم: فکر می کنم باید برای او دعا کنید. ممکن است در همه موارد با او موافق نباشید، اما روح خدا از او استفاده می کند. این ایمانداران کولوسی دارای نکات خوبی بودند. ایمان راستین و درستی به خدا داشتند. در باورها و اعتقاداتشان محکم و پایدار بودند و همچنین برادران و خواهران ایمانی خود را محبت می نمودند. و همچنین پولس می گوید که آنان امید برای آینده نیز داشتند. به شادی‌های آسمان دل بسته اید. پولس رسول در اول قرنتیان نیز به این سه جنبه فیض اشاره می کند، اما آنها را به شیوهی دیگر فهرست کرده است. در اول قرنتیان فصل 13 آیه 13 می گوید: پس سه چیز همیشه باقی خواهد ماند، ایمان، امید و محبت، اما محبت از همه اینها بزرگتر است. در اینجا او امید را در جای دوم و محبت را در آخر قرار می دهد. چرا؟ چون محبت تنها چیزی است که باقی می ماند و همیشگی است. بله، محبت برای الان و زمان حاضر است، اما همچنین تا ابد باقی خواهد ماند. بسیار مهم است که محبت کردن را در اینجا روی زمین شروع کنیم. آیا با این موضوع موافق می باشید؟ آن امیدی که به امور آسمانی داریم، امیدی شادی بخش است. امیدی پر از برکات است، چون به شادی‌های آسمان دل بسته ایم. بایستی به بازگشت عیسی مسیح نگاه کنیم. باید با علاقه و اشتیاق منتظر ظهور او باشیم. از همان ابتدا که پیغام راستین انجیل را شنیدید. انجیل پیامی ساده دارد که خدا به سادگی از شما می خواهد به آن ایمان بیاورید. از شما خواسته می شود بر پایه واقعیات مشخصی ایمان آورید. عیسی مسیح از طریق دختر باکری به این دنیا آمد. معجزات انجام داد. او هم خدا و هم انسان است. او بر روی صلیب مرد، دفن شد و دوباره برخاست. به آسمان صعود کرد. در روز پنتیکاست روح القدس را به این دنیا فرستاد تا کلیسا را تشکیل دهد و او امروز در دست راست خدا نشسته است. جایگاه او در آنجا نشان می‌دهد که نجات و رستگاری ما کامل شده است. از ما خواسته شده به آن آرامشی که او به کسانی تقدیم می‌کند که به نزد او بیاییم وارد شویم. همکنون او خدمت شفاعت برای ما را بر عهده دارد. از نظر من او دارای خدمات دیگری نیز می باشد و در نهایت او دوباره به این زمین باز خواهد گشت. تمام اینها بخشی از انجیل پرشکوه خدا برای ما انسانها می باشد. این محتوای پیام انجیل است همانطوری که پولس در اینجا بیان می کند. در کولوسیان فصل 1:6 می گوید: این پیغام از روزی که آن را شنیدید و از لطف عظیم خدا نسبت به گناهکاران آگاهی یافتید زندگی شما را دگرگون کرد. اکنون همین پیغام به سراسر دنیا رسیده است و در همه جا زندگی مردم را دگرگون می سازد. منظور پولس این است که انجیل و خبر خوش نجات بخش به ایمانداران کولوسی اعلام شد همانطوری که در تمام دنیا پخش شده است. بعضی از مفسران بزرگ کتاب مقدس این سخن پولس را نوعی مبالغه‌گویی و به عنوان مجازی محسوب می کنند. می خواهم با شما صادق باشم. من هم با پذیرش این سخن پولس مشکل دارم. آیا پولس سعی می کند بگوید که در این زمان خاصی که او در زندان روم اسیر بود، انجیل به تمام دنیا رسیده بود؟ بله، منظور او همین است. من اکنون به جایی رسیدم که به آنچه او می گوید ایمان دارم و سخن او را به طور تحت و لفظی باور می کنم. او در حال مبالغه کردن نیست، وقتی از منطقه آسیای صغیر دیدار کردم، در ترکیه در شهر ساردیس ایستادم و در آنجا بخشی از یک جاده رومی را که توسط اکتشافات و حفاری‌های باستانشناسی کشف شده است دیدم. آن جاده ای است که پولس در آن سفر کرد و در مسیر رفتن به شهر افسوس به سرزمین غلاطیا آمد. پولس 3 سال در افسوس انجیل را برای مردمی که از همه نقاط امپراتوری روم به آنجا می آمدند در میان می گذاشت. پیام انجیل نجات بخش عیسی مسیح به تمام نقاط مسکونی دنیای آن زمان رسیده بود و در نتیجه می توان گفت مدتها قبل از اینکه پولس به عنوان زندانی به شهر روم برده شود پیام انجیل در آنجا پخش شده بود. کلمه سرتاسر دنیا در اینجا به معنی دنیای موجود است و به طور ساده منظور امپراتوری روم در آن زمان می باشد. پیام انجیل در آن زمان به دورترین نقاط امپراتوری روم رسیده بود. می توان گفت که هر قسمت امپراتوری خبر خوش نجات بخش مسیح را شنیده بود. دوست من، باید بگویم که رسولان در آن دوران اولیه کلیسای مسیحی بسیار فعال بودند و به نقاط متفاوت سفر می کردند. از اینکه در مورد کارها و خدمات آنان انتقاد کنم، به طور جدی پرهیز می کنم و علاقه این نیز به شنیدن نظرات و انتقادات افراد گوناگون در مورد آنها ندارم. با پولس رسول در اینجا در واقع میگوید که انجیل به تمام نقاط امپراتوری و دنیای رومی آن زمان رسیده است. زندگی شما را دگرگون ساخت، یا به عبارت دیگر ثمرات به بار آوردید. انجیل در هر جایی که موعظه شده و پیام آن به هر جا که رسیده است ثمرات به بار آورده و زندگی ها را دگرگون ساخته است. پولس این موضوع را تأکید می کند. باید اعتراف کنم که ایمان من ضعیف بود وقتی این برنامه های مطالعه و بررسی کتاب مقدس را شروع کردیم. هدف ما این بود که کلام خدا را اعلام و پخش کنیم. ولی می خواهم با شما صادق باشم. انتظار داشتم شکست خورده و نتوانیم این کار را ادامه دهیم. شگفتی بزرگ من در زندگیم این بود که خدا کلامش را برکت می دهد. چقدر شگفت زده شدم. فکر کردم که او به من کمکی نمی کند، ولی او برخلاف تصور من عمل کرد. او گفته است که کلامش را برکت خواهد داد و می توانیم بر روی سخن او حساب کنیم که چنین است. ثمرات به بار می آورد. این پیام از روزی که آن را شنیدید و از لطف عظیم خدا نسبت به گناهکاران آگاهی یافتید، زندگی شما را دگرگون کرد. امروز خدا را جلال می دهیم برای خبرهایی که از گوشه و کنار دنیا به ما رسیده و برای مردمی که به ما می گویند از طریق شنیدن این برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا به عیسی مسیح ایمان آوردند. این برنامه به طور ضعیف و امکانات کم آغاز شد، اما خدا به کلامش برکت داد. من به این واقعیت نه تنها ایمان و باور دارم، بلکه آن را می دانم. حتی نمی خواهم در این مورد با کسی بحث و استدلال کنم. مدتی پیش شخصی نزد من آمد و گفت ایمان ندارم که کتاب مقدس کلام خداست. و من از او پرسیدم آیا ایمان ندارید؟ او گفت نه. آیا می خواهید با من بحث کرده و دلیل بیاورید تا مرا قانع سازید؟ به او گفتم نه، چنین نمی کنم. و او از من پرسید چرا دلیل نمی آورید؟ به او پاسخ دادم چون می دانم کتاب مقدس کلام خداست. فقط به آن ایمان ندارم، بلکه می دانم. مانند این است که فردی نزد شما آمده و بگوید می خواهم در این مورد با شما استدلال کنم که آیا شما همسرتان را دوست دارید یا نه؟ می توانم چندین دلیل فلسفی یا روانشناسی مطرح کنم که نشان خواهد داد شما همسرتان را دوست ندارید. می دانید آن فرد ممکن است آنچنان دلایل قوی و محکمی داشته باشد که مرا با آنها از نظر فکری و استدلالی شکست دهد. ممکن است بتواند از نظر منطقی و انواع دلایل به من نشان دهد که همسرم را دوست ندارم. آیا می دانید در این شرایط چه کار خواهم کرد؟ به آن فرد خواهم گفت دوست عزیز، در مورد این دلایل چیزی نمی فهمم، اما می خواهم یک چیز را بدانید. همسرم را دوست دارم. توجه می کنید؟ این چیزی است که می دانم. من می دانم که او را دوست دارم. من نیازی به متقاعد شدن ندارم. به تمام این دلایل و منطق ارسطویی یا سقراطی و توضیحات دقیق و زیرکانه یا علتها و روشهای روانشناسی و متدهای فکری درونی و اسرارآمیز احتیاجی ندارم. این حقیقتی است که به طور ساده می دانیم و نباید اجازه دهیم آنچه در مورد کلام خدا نمی دانیم باعث شود بر آنچه می دانیم اثر نامطلوب بگذارد. این موضوع بسیار مهم است که درک کنیم. پولس می گوید که انجیل ثمرات به بار خواهد آورد و این یقینی عالی است که می توانیم داشته باشیم. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.